ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دومین روز از مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و 5+1 در وین آغاز شد. انفجار یک خودروی انتحاری در اربیل 4 کشته بر جای گذاشت. و حسن روحانی 5مین گزینه وزارت علوم را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. دومین روز از مذاکرات هسته‌ای بین نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 با نشست‌های دو جانبه و چند جانبه در سطح معاونان وزارت خارجه در وین آغاز شد. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه به طور فشرده با نمایندگان هیئت‌های گوناگون گفتگو خواهند کرد. در همین حال گفته شده جان کری وزیر خارجه آمریکا در روزهای پایانی هفته برای شرکت در این مذاکرات راهی پایتخت اتریش خواهد شد، او که در حال حاضر در لندن به سر می‌برد. دور نهایی مذاکرات هسته‌ای را بسیار حیاتی خوانده و ابراز امیدواری کرده است که این مذاکرات به یک توافق منتهی شود. او با این همه تأکید دارد که هیچ گونه پیش بینی در این زمینه نمی‌توان کرد. قرار است این مذاکرات تا 3 آذر پایان مهلت دستیابی به توافق جامع هسته‌ای به طول بیانجامد. در اثر انفجار یک خودروی انتحاری در نزدیکی ساختمان استانداری اربیل مرکز کردستان عراق 4 تن کشته و 29 نفر زخمی شدند. تمکنون روی خط رادیو فردا ایلیا جزائری خبرنگار ما در اربیل حضور داره. ایلیا بهت سلام میکنم و مایلم که ما و شنوندگان رو در جریان آخرین اخبار در خصوص این انفجار انتحاری قرار بدی.
محمد سلام تو همه شنوندگان از رادیو فردا. ماجرا از این قرار بود که حوالی ساعت‌های ظهر یک خودرو که گفته میشه از مدل مرسدس بنز است سعی داشت وارد ساختمان استانداری اربیل بشه، وارد پارکینگ ساختمان بشه که با ممانعت نیروهای امنیتی حاضر در محل روبرو میشه. مهاجم انتحاری که سوار بر این خودرو بود، این خودروی بمب‌گذاری شده رو منفجر میکنه. این انفجار اینطور که وزیر بهداشت اقلیم کردستان اعلام کرد منجر به کشته شدن 2 پلیس و 2 غیر نظامی شده، علاوه بر اونهای این مهاجم انتحاری هم کشته شده. در مجموع 5 کشته شدن در این انفجار و 29 نفر زخمی شدن. گفته میشه حال شماری از زخمی ها وخیم هست و احتمال داره بر آمار کشته شدگان افزوده بشه. 15 خودرو که در اطراف محل انفجار بودن آسیب دیدن، هم آسیب های کلی هم آسیب های جزئی. تدابیر شدید امنیتی برقرار شده در اطراف محل انفجار، خیابان‌های اطراف مملو هست از نیروهای امنیتی و همچنین نیروهای پیشمرگه و تدابیری هم روبروی ساختمان‌های مهم دولتی و حکومتی هم اتخاذ شده، از جمله فرودگاه اربیل که شاهد حضور نیروهای ویژه هست. الان
از طرف ایلیا واکنش‌ها به این انفجار به چه صورتی بوده؟ تا الان کدوم مقام‌ها در خود عراق واکنش نشون دادن؟ آیا این انفجار واکنش‌های بین‌المللی هم داشته، با توجه به اینکه خبری هم داشتیم در این خصوص که داعش قبول کرده مسئولیت این انفجار رو؟
برای ما همطور که گفتی گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش در توییتر خودش حدود 30 بعد از انفجار بر عهده گرفت این مسئولیت این انفجار رو و تبریک گفت به تمام کسانی که مجاهدان نامید. اولین واکنش رسمی از سوی استاندار اربیل بوده. استاندار اربیل گفته داعش چون که در جبهه‌های نبرد از کردها شکست خورده دست به چنین عملیاتی زده که اون رو عملیات تروریستی نامید. رئیس پلیس اربیل هم در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت این عملیات تروریستی هست و تحقیقات بر سر اینکه چگونه این انفجار رخ داده آغاز شده، به خاطر اینکه هنوز مشخص نیست پلاک خودرو از کجا بوده، این خودرو از کجا وارد شده چون که خودروی بمب‌گذار شده به طور کامل سوخته. ریاست اقلیم کردستان عراق در بیانیه‌ای که صادر کرده تسلیت گفت به بازماندگان جانباختگان و وعده داد که کسانی که عامل این انفجار بودن به سزای خودشون خواهند رسید و دعوت کرد وزرای دولت اقلیم رو برای تشکیل جلسه برای بررسی فوری ماجرا.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بود که از اربیل گزارش میداد. همونطور که در خبر هم شنیدید، انفجار یک خودروی انتحاری در اربیل 4 کشته بر جای گذاشته و 29 نفر هم در پی این انفجار زخمی شدند. در خصوص آخرین تحولات در این ارتباط، در ارتباط با این خبر، در بخش‌های بعدی خبری هم قطعا به سراغ ایلیا خواهیم رفت.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
این بخش خبری رو ادامه میدیم با خبری از ایران. حسن روحانی محمد فرهادی را به عنوان وزیر پیشنهادی علوم به مجلس شورای اسلامی معرفی کردیم. پنجمین فردی است که برای تصدی این پست توسط رئیس جمهوری ایران به مجلس معرفی می‌شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آقای روحانی روز چهارشنبه در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی محمد فرهادی را برای اخذ رأی اعتماد جهت تصدی پست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. آقای فرهادی در دولت دوم میرحسین موسوی وزیر فرهنگ و آموزش عالی بود. او همچنین در دولت اول محمد خاتمی مسئولیت وزارت بهداشت را بر عهده داشت. مجلس شورای اسلامی رضا فرجی دانا وزیر علوم دولت آقای روحانی را استیضاح کرده و به جعفر میلی منفرد، محمود نیلی احمدآبادی و فخرالدین دانش آشتیانی رأی اعتماد نداده است. سرگئی لافروف وزیر امور خارجه روسیه گفت تصمیم دولت اوکراین در مسدود کردن پرداخت بودجه به ساکنان استانهای لوهانسک و دونتسک میتواند مقدمه‌ای برای حمله نظامی به شرق این کشور باشد. مقام‌های اوکراین اوایل ماه جاری میلادی اعلام کردند 2.5 میلیارد دلار بودجه مناطق را که در حال حاضر در تصرف شورشیان است مسدود کردند. آقای لاوروف روز چهارشنبه در سخنانی در مجلس دومای روسیه با متهم کردن غرب بر چشم بستن بر بگفته او نقض ظالمانه حقوق بشر، بیقانونی و جنایات جنگی در اوکراین گفت غرب به جای حمایت از حزب جنگ در کیف باید از روند موافقتنامه‌های مورد پذیرش دو طرف حمایت کند. روز دوشنبه پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرده بود که اوکراین خود را برای جنگی همه جانبه آماده کرده است. او همچنین دستور خروج تمامی سازمان‌های دولتی را از مناطق مناقشه در استان‌های لوهانسک و دونتسک صادر کرد. همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها در هنگ کنگ، تعدادی از معترضان صبح روز چهارشنبه به شکل غیرقانونی وارد ساختمان مجلس این کشور شدند. به گزارش رویترز حدود 100 پلیس هنگ کنگی در اطراف ساختمان مجلس حلقه زدند تا تظاهرکنندگان نتوانند این مکان را به تصرف خود درآورند. جزئیات بیشتری داریم در گزارشی از بکتاش خمسه‌پور.
معترضان نقابدار یک روز پس از آنکه پلیس برخی موانع برپا شده توسط تظاهرکنندگان را برداشت، به ساختمان پارلمان هنگ کنگ حمله بردند. به گزارش خبرگزاری آلمان، پلیس گفت حدود ساعت 1 بامداد چهارشنبه برخی معترضان تلاش کردند با توسل به زور راهشان را به درون ساختمان پارلمان باز کنند. سازمان دهندگان اعتراضات هوادار دموکراسی در بیانیه این حمله را محکوم کرده و نوشتند کسانی که در آن نقش داشتند برای ایمنی اشغالگران اهمیت قائل نبودند. این گروه گفت فعالان نقابدار اطلاعات جعلی شایع کرده بودند تا معترضان دیگر را گمراه کنند و تاکید کرده که ابتکارش یک کمپین غیر خشونت‌آمیز نافرمانی مدنی است. به گزارش خبرگزاری آلمان، چن کینمن از بنیانگذاران جنبش مرکز را اشغال کنید اظهار داشته است اشغال خیابانها شاید بهترین راه به پیش نباشد، زیرا حمایت عمومی دارد کمرنگ می شود. بنابر نتیجه نظرسنجی دانشگاه چینی هنگ کنگ که روز یکشنبه انتشار یافت، 67% ساکنان هنگ کنگ خواهان پایان اعتراضاتند. خبرگزاری آسوشیتد پرس و آلمان دستگیری 4 تن را گزارش کردند، در حالی که خبرگزاری فرانسه تعداد دستگیر شدگان را 6 تن گزارش کرده است. خبرگزاری فرانسه همچنین به نقل از روزنامه اپل دیلی گزارش داده است دست کم 1 تظاهرکننده توانست داخل ساختمان پارلمان شود. به گزارش خبرگزاری آلمان، 4 مرد بین سنین 18 تا 24 سال به خاطر خسارت مجرمانه و ضرب و شتم یک مأمور پلیس دستگیر شدند. به گفته شاهدان، در حالی که ده ها تن محوطه ساختمان پارلمان را مورد هجوم قرار دادند و پلیس برای مهار آنها از اسپری فلفل و باتوم استفاده کرد، درهای شیشه‌ای مجتمع ساختمانی شورای قانونگذاری هنگ کنگ شکسته شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده است حدود 100 مأمور پلیس در حالی که با 100 تن از معترضان مبارزه می‌کردند متوسل به اسپری فلفل و باتوم شدند. آسوشیتد پرس افزوده است برخی معترضان کلاه خود به سر داشتند و چترهایشان را تکان می‌دادند که نمادی از جنبششان است. معترضان در هنگ کنگ که خواهان اصلاحات پیش از انتخابات عمومی سال 2017 هستند، نزدیک به 2 ماه است که 3 گذرگاه اصلی شهر را بستند. دولت مرکزی پکن با انتخابات مستقیم برای همه کرسی‌های شورای قانونگذاری هنگ کنگ موافقت کرده، اما در مورد سمت ریاست اجرایی حق انتخاب کاندیداها از قبل را برای خود محفوظ داشته است. هنگ کنگ در سال 1997 میلادی پس از بیش از 150 سال حاکمیت استعماری بریتانیا به جمهوری خلق چین واگذار شد. هنگ کنگ که بر پایه سیاست یک کشور دو سیستم اداره می شود، بر پایه توافق لندن و پکن بناست تا سال 2047 از خودگردانی نسبی برخوردار باشد.
بکتاش خمسه‌پور بود و پایان بخش این بخش خبری ملاقات از آرش حسنی است.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
متخصص تعیین هویت ژنتیک است و از جمله فعالیت‌های او راه اندازی سیستم تعیین هویت ژنتیک تشخیص هویت برای پلیس ایران و همچنین راه اندازی بخش ژنتیک تعیین هویت کشته شدگان جنگ 8 ساله ایران و عراق است. مهدی ساجدی‌فر عضویت در کمیته علمی دومین کنگره بیوتکنولوژی دانشجویان ایران و عضویت در کمیته اجرایی کنگره 9 و 10 ژنتیک ایران را نیز در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده است. این متخصص علم ژنتیک در بهمن ماه سال 90 توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شد. بازداشت او با تحمل 2 ماه انفرادی و بازجویی همراه شد. پرونده اتهامات آقای ساجدی‌فر پس از تکمیل به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ارسال شد و او با اتهام همکاری با دولت‌های خارجی به تحمل 10 سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم دادگاه بدوی برای این متخصص علوم ژنتیک که از بیماری‌های حاد گوارشی رنج می‌برد در مرحله تجدید نظرخواهی تایید شد. مهدی ساجدی‌فر که مقالات علمی او در نشریات و کنگره‌های بین‌المللی مرتبط با بیوتکنولوژی و ژنتیک پذیرفته و منتشر شده است، پس از تایید محکومیت خود برای گذراندن دوره محکومیت 10 ساله به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. آقای ساجدی‌فر از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی است که در زمستان سال 92 با نوشتن نامه‌ای به دادستان تهران ضمن یادآوری اصولی از قانون اساسی ایران که حق تحصیل را برای ایرانیان به رسمیت شناخته است، از رفتار مسئولان قضایی و زندان به دلیل آنچه آنها امتناع از ادامه تحصیل در زندان می‌خواندند شکایت کردند. همچنین مهدی ساجدی‌فر از جمله زندانیان بند 350 زندان اوین بود که پس از حمله ماموران زندان به زندانیان سیاسی و عقیدتی این بند در فروردین ماه سال 93 که به 5 شنبه سیاه معروف شده است اعتصاب قضا کرد و با امضای نامه جمعی زندانیان گزارشی از اتفاق رویداد در این بند را به تصویر کشید. آقای ساجدی‌فر در دوره‌ای که زندانی بوده به سرطان مری مبتلا شده، اما روند درمان بیماری او با مشکلات بسیاری همراه شده و ماموران قضایی و مسئولان زندان با پیگیری درمان بیماری‌های او در مراکز درمانی خارج از زندان مخالفت کردند. مشروط کردن اعزام این زندانی سیاسی عقیدتی به بیمارستانی خارج از زندان به پوشیدن لباس زندان نیز باعث شده تا مهدی ساجدی فر با این شرط مخالفت کرده و عملاً از درمان باز ماند.